کارهای خیلی خوبی در این طرح ها هر کدوم از تک تک این طرح ها شناسایی میشه و شناخته میشه. طرح مهارت آموزی هست که امسال خواسته به اون داره توجه میشه تو استان اصفهان. همین الان که من با شما صحبت دارم میکنم 18,000 دانش آموز پایه ششم ابتدایی به صورت رایگان دارن آموزش شنا میبینن که سهرها قطعا شاید این دانش آموزا خیلی این امکان براشون فراهم نبود که بتونن از استخ و این فضا استفاده بکنن، ولی با هماهنگی که با مدارس یک گرفته داره این کار انجام میشه در استان اصفهان. امیدوار هستیم که سال آینده بتونیم توسعه بدیم و کل دانش آموزان پایه ششممون رو بتونیم تو این طرح انشاءالله ورود بدیم. بحث استعدادیابی و هدایت ورزشی رو ما تحت عنوان طرحی داریم که در استان اصفهان تحت عنوان کانون ورزشی برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی انجام میدیم که این طرح شناسایی بچه‌ها هست با توجه به حالا اون توانایی و استعدادهایی که دارن. در قالب 300 بازی پیش‌بینی شده و طراحی شده و این کار بعد از حضور دانش آموزان در کلاس‌های کانون‌های هدایت ورزشی تا یه حدودی میتونن متوجه بشن که اولیای دانش آموزان که دانش آموز و فرزندشون گرایش به چه رشته‌ای داشته باشه بهتر هست و سمت چه رشته‌ای ورزشی بره براش بهتر هست. کلیاتی که وجود داره این هست که واقعیتش در خصوص بحث معلم تربیت بدنی و نقش و جایگاه اون بر اساس مباحثی که در سند تحول بنیادی ما داریم نگاهی هست که میتونه واقعا کمک بکنه به بحران‌های اجتماعی که الان ما گریبانگیرش هستیم، موزلاتی که در مسائل سلامتی و بحث چاقی، کم تحرکی و مسائل مختلفی که گریبانگیر دانش آموزان هست. خیلی میتونیم بحثایی که به وسیله معلمین ورزش و با هدایت دانش آموزامون تو فضاهای ورزشی انشالله برنامه ریزی بکنیم بتونیم یک برنامه خوبی برای آینده فرزندان عزیزمون داشته.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات تقریبا کامل جناب آقای امیرپور که یک گزارش مبسوطی رو در مورد شرایط و وضعیت برای شنونده ما ارائه دادید. حالا با توجه به اینکه استان اصفهان رو ما معمولا جز استانهای خوشبختانه برخوردار میدونیم، شاید کمتر دغدغه سایر استانها وجود داشته باشه، ولی بد نیست باز یه آماری از جناب‌عالی بگیریم و ببینیم که الان امکانات مدارس در استان، حالا چه در دبستانها چه در دبیرستانها، برای استفاده از زمان ورزش و حالا زنگ ورزش به چه شکل است. حالا با توجه به اینکه خیلی از معلمان و دبیران تربیت بدنی دارن زحمت میکشن و طبیعتاً این عزیزان دوست دارن که زحماتشون منتج به نتایجی هم بشه، حالا بحث استعدادیابی هم اتفاق بیفته، اگر فردی رو میبینن که توانمند هست اون رو به نوعی معرفی کنن، هدایت کنن و به نوعی در فضای مدرسه پرورش بدن، میخوام ببینم امکانات حیات مدرسه الان در استان در چه وضعیتی است. یک زمانی ما طرحی داشتیم، مباحثی داشتیم تحت عنوان طرح حیات پویا که خب طبیعتا نیازمند امکانات حداقلی بود برای مدارس ما. من میخوام ببینم الان استان تو چه وضعیتیه، چقدر در واقع این رویکرد همچنان رویکرد امیدوارکننده‌ای هستش.
هم در خصوص بحث حیات پویا که فرمودید،
خواهش
حالا برمیگرده به همون بحث توسعه زیرساخت‌های ورزشی تو مدارس که ما سال گذشته حدود 65 مدرسه‌مون فضاش عمل مصنوعی بود. خب این تمام به هر حال یه فضای ایمنی برای بچه های جان قرارداد اولیش هم نوشتیم. خب بحث کفپوش روباز توی حیات مدارس هست، ما بتونیم کفپوش رو با جنس ماندگار و حالا اون مواد ریستنی که هست با یک شرکتی که ایرانی هست و برند بسیار خوبی هم هست که تفاهم اولیه کردیم که بتونیم مدارسمون رو ببریم به سمت کفپوش ها که بچه ها وقتی هم الله خدای نکرده اگه زمین خوردن یا اتفاقی افتاد اون فضا اتفاق خاصی نباشه و منجر به مشکل خاصی برای بچه‌ها نشه. در مجموع از بابت زیرساخت‌های ورزشی و فضای ورزشی، حالا اصفهان اسمن درسته همیشه میگن برخوردار، ولی خب ما این رو بگم خدمت شما، ما برای رسیدن به پشت کوهمون فریدون شهر دانش آموز داریم اونجا یه چیزی حدود یه صبح تا شب باید بریم، با قاطر باید بریم تا برسیم به اون دانش آموز در یا سمت شرق اصفهان خور و بیابانه که شده 500 کیلومتر وسط کرده.
بله بله.
دانش آموزای اصفهانی حقیقتا تو اصفهان اصفهان شرایط اقلیمی بسیار متفاوتی رو از شرق تا غرب اصفهان و حتی از شمال تا جنوبش به هر حال ما شاهدش هستیم. حرکت سلیمانی که خدمت شما عرض کردم باعث شد که ما تو توسعه زیرساخت‌ها یه قدم خیلی خوبی برداریم. و خب از بابت سرانه فضای ورزشی دانش آموزامون در مجموعه روباز و سرپوشیده رتبه 12 کشور رو داشتیم و سال گذشته ما تونستیم این رو به رتبه 2 کشور برسونیم و الحمدلله با بحث طرح شهید سلیمانی انصافا اتفاقات خوبی در توسعه زیرساخت افتاد، ولی همچنان ناکافی هست، همچنان بسیار کم هست. از 5700 مدرسه ما شاید حدود 150 مدرسه الان اصلاح شده و این فضاها ایجاد شده و نیازمند هست که بتونیم انشاءالله در تمام مدارسمون این فضاها رو ایجاد بکنیم. فضای شهر معمولا فضای آسفالت هست، فضای سالن‌های ورزشی خود آموزش پرورش همجوار مدارس در اختیار زنگ ورزش مدرسه هست. ما بخشنامه رو سال گذشته صادر کردیم که سالن‌های ورزشی صرفا تا ساعت 2 بعد از ظهر باید در اختیار مدارس باشه، از 2 بعد از ظهر تا 7 شب باید حتما کانون‌های ورزشی باشه و دانش آموزان بتونن در کانون‌های رشته‌های مختلف فعالیت بکنن اگر در صورت تخصص بخوان فعال بکنن، و از ساعت 7 عصر بعد اگر که الزاماً در حال بحث سانس و بحث استفاده از حالا افراد به صورت سانسی یا حالا فعالیت تفریحی هم باشه بتونن استفاده بکنن. یعنی سعی کردیم نهایت تلاشمون این باشه که دانش آموزان از پتانسیل فضای ورزشیمون نهایت استفاده رو بکنن.
بله. خب آقای امیرپور، روز معلم هست و اشاره هم کنیم به بخشی از دغدغه‌هایی که ممکنه معلمان و دبیران عزیز ورزش کشورمون باش روبرو باشند. صحبت‌های زیادی میشه در مورد سازماندهی معلمان و دبیران ورزش و حالا همون نظام موسوم به نظام رتبه بندی که باید اتفاق بیفته. آخرین خبرها، آخرین اطلاعاتی که در این زمینه میتونید به ما و شنوندگان عزیز و به ویژه مخاطبان و استان بدید چی است؟
بحث خب حالا رتبه بندی معلمان که بحثی است که در امور اداری انجام میشه. خب این کار انجام شده بر اساس دستورالعمل‌ها و قوانینی که وجود داشت، این کار الحمدلله انجام شد و خب به هر حال هر کاری هم در ابتداش قطعا دچار مسائل و حالا اشکالاتی هست، قطعا معترضانی داره، گلایه‌ای ممکن است باشه، ولی در مجموع کلیت این کار انجام شده. یه طرحی رو ما خودمون امسال به عنوان حالا اولین بار در اصفهان اجرا کردیم که تحت عنوان معلم برتر تربیت بدنی هست.
بله.
خب داریم اجرا میکنیم که یه سری آیتم رو ما اختصاص دادیم، فرمای امتیاز بندی هست که داریم مناطق گروه های ارزیابی دارن و تحت عنوان معلم برتر تربیت بدنی رو داریم انشالله شناسایی میکنیم. یک جشنواره‌ای داریم که بتونیم انشالله از همکارانمونم تقریر بکنیم و یه برنامه‌ای برای بحث معلم تربیت بدنی در هفته معلم انشالله داشته باشیم.
بسیار خیلی ممنونم جناب امیرپور، معاون محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش پرورش استان اصفهان، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
منم ممنون هستم از جناب عالی و همکاران محترمتون. آرزوی سالی پر از خیر و برکت برای همکارای عزیزم و همه مردم ایران عزیزمون آرزو می‌کنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
سید امیر اجاق، دانشجوی دکترای دانشگاه محقق اردبیلی.
در این برنامه به صورت اجمالی قصد دارم تا در ارتباط با نقش معلمان و دبیران در توسعه ورزش مدارس چند نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. امروز در ایران اسلامی معلمان و دبیران ورزش جزء قشر زحمتکش حوزه آموزش و پرورش محسوب میشن، به طوری که سطح توقعات بالای خانواده ها و جامعه، امکانات کم و از طرفی مواجه شدن فرزندان ایران با فضای مجازی کار رو نسبت به گذشته برای دبیران و معلمان سخت‌تر کرده. قاعدتا بخش بزرگی از تربیت امیدان ایران به دست معلمان و مربیان درون مدرسه‌ای حل میشه که معلمان تربیت بدنی و ورزش توی این تربیت سهم بسزایی دارن. به همین جهت در این برنامه قصد دارم از یک الگوی اجتماعی که محوریت آن ورزش و هدف آن تربیت فرزندانمان است صحبتی با معلمان تربیت بدنی داشته باشم. همانطوری که شاید قبلا هم شنیده باشید، معلمان می توانند تا حد زیادی بر تربیت دانش آموزان مؤثر واقع بشن و در این میان ورزش و به علت جذابیت هایی که دارد نسبت به سایر دروز موقعیت بهتری را برای اجرای این موضوع دنبال می کنه. ورزش این قابلیت رو داره تا مهارت های حیاتی زندگی رو به دانش آموزا یاد بده و در کنارش سلامت جسم و روان دانش آموزا رو تقویت بکنه. الگوی آموزشی مهارت های حیاتی زندگی از طریق ورزش در واقع قصد داره تا در بستر ورزش و فعالیت بدنی مهارت زندگی رو نیز آموزش بده. به همین جهت برای پیاده سازی چنین الگویی در مدارس، معلمان ورزش پیش از هر چیزی باید نسبت به درک این الگو به آگاهی برسن تا بتونن عملکرد بهتری رو ارائه بدن. الگوی آموزشی مهارت‌های حیاتی زندگی از طریق ورزش از هدف گذاری شروع می شود و بعد از آن به دنبال تقویت شخصیت درونی دانش آموزان می باشد و سپس شخصیت بیرونی را مد نظر قرار داده و پس از آن در دانش آموز آگاهی ایجاد می کند و در نهایت منجر به بازخورد می شود. بنابراین 5 نکته اساسی که در این الگو وجود دارد در بحث تعیین هدف، تقویت شخصیت درونی، تقویت شخصیت بیرونی، ایجاد آگاهی و ایجاد بازخورد و همه این موارد تماماً از طریق ورزش باید اعمال شود. لازمه بکارگیری چنین الگویی در مدارس خلاقیت و توانمندی معلمان ورزش در طراحی فعالیت‌های ورزشی می باشد که به همین سبب در چنین الگویی معلم صرفاً معلم نیست، بلکه معلم مربی بوده و قاعدتاً شناخت کافی نیز از دانش آموزان باید داشته باشد. این الگو میتونه به میزان زیادی پویایی در مدارس رو بالا ببره و بر تربیت دانش آموزان اثر مثبت بگذاره. متاسفانه در اکثر مدارس کشور فعالیت‌های ورزشی تکراری شدن که همین موضوع لزوم توجه به این الگو رو دوچندان میکنه. البته داشتن امکانات و فضای کافی برای پیاده سازی این الگو بسیار ضروریه که باز هم باید تأکید بکنیم که بسیاری از مدارس ما متاسفانه فضای کافی رو برای پیاده سازی چنین الگویی ندارن. امروز این الگو در کشورهای توسعه یافته دنیا همانند کانادا، بلژیک، جمهوری چک و سایرین در حال اجرا می باشد و رویکرد بهتری در توسعه ورزش مدارس رو رقم زده. در واقع استفاده از این الگو تا حد زیادی هم به معلمان تربیت بدنی در جهت طراحی فعالیت‌های ورزشی در درون مدرسه و هم به تربیت فرزندان کمک زیادی می‌کنه.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با این امید آرزو که تلاش امروز مورد عنایت قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شماییم. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
اینجا تهران است، شبکه رادیوی ورزش. برنامه‌ای که میشنوید بازپخش جهان ورزش است.
به نام خالق یکتا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. خیلی خوش آمدید به شنیدن برنامه جهان ورزش، ویژه ورزش های راکتی. که هر جا هستید سالم و تندرست باشید و خیلی ممنون و متشکرم از شما علاقه‌مندان به ورزش‌های راکتی، به خصوص ورزش‌های تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید. هر گونه سوالی دارید در خصوص این رشته‌های ورزشی که خدمتتون عرض کردم با ما در میان بگذارید. 30306 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 هم در اختیار شما خوبان هست. اما گوینده محترم برنامه، مجری عزیزمون جناب آقای شهرام نوروزی، تا ایشون تشریف بیارم بنده خدمتگزار شما هستم و کارشناس محترم برنامه هم جناب آقای بهمن اسدی عزیز و دوست داشتنیم که در استودیو حضور دارن. آقای اسدی سلام به شما، ارادتمندتون هستم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. آقای پیرایتی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدمت شنوندگان عزیزم. خب ما همیشه مقدمتاً یه عنوان‌های توی این چهار رشته‌ای رو که تعریف می‌کنیم اعلام میکنیم، بعد هر کدوم از رشته ها رو بیشتر وارد جزئیاتش میشیم. ما در تنیس اعزام تیم زیر 12 سالمون رو به مسابقات غرب آسیا در اردن داشتیم که با حالا یک کش و قوسای انجام شد. خوشبختانه این تیم با وجودی که ابهامی به وجود اومده بود در خصوص اعزامش رفت و در محل مسابقات حتی تمرین خودش رو هم انجام داد. از عنوان قهرمانی خودش در غرب آسیا تیم زیر 12 سال ایران انشاءالله دفاع خواهد کرد. ما در پینگ پونگ مسابقات انتخابی رو برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک رو داشتیم که بسیار حساس و پر از چالش بود. حالا انشاءالله در خصوص اونم صحبت خواهیم کرد. ما در رشته اسکواش حضور تیم ایران در مسابقات قطر جونیور رو داریم و در آستانه اعزام تیم ایران به مسابقات قهرمانی آسیا هستیم. در بدمینتون هم جلسه هیئت رئیسه رو داشتیم که در خصوص برنامه‌های امسال صحبت کردن و مسابقات انتخابی رده 15 و 17 سال در بخش دختران و پسران. این اهم اخباری بود پیرامون این چهار رشته که خدمت شنوندگان عزیز ارائه کردم. ان‌شاءالله سعی میکنیم دونه به دونه اینا رو و اخبار
جزئیات بیشتر طی ارتباطاتی که برقرار خواهد شد در این برنامه خواهیم پرداخت به این چهار رشته مهم ورزشی در برنامه جهان ورزش های راکتی. خیلی ممنون و متشکرم از شما، همراه ما باشید، در کنارتون هستیم. بله، مجری محترم برنامه جناب آقای شهرام نوروزی همینک در استودیو حضور دارن. آقای نوروزی سلام به شما، خیلی خوش آمدید. بنده اگر که اجازه بفرمایید رفع زحمت.
درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمت شما حسین پیرایتی عزیز. خیلی ممنونم که زحمت کشیدین یکی دو دقیقه رو. عرض سلام خدمت بهمن خان اسدی، کارشناس خوب برنامه، و البته سلام ویژه خدمت دوستان نازنین شنونده. ان شاءالله که عذرخواهی بنده رو پذیرا خواهید. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، اینجا رادیو ورزش هست، شما ورزش راکتی رو میشنوید. خب آقای بهمن اسدی مقدمی از اتفاقات روز رشته‌های راکتی رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده اشاره کردند و حالا انشاءالله دونه بدونه سراغ مباحث خواهیم رفت، اما اجازه بدید که مبحث اصلی و آغازین برنامه رو شروع کنیم با تنیس روی میز. تنیس روی میزی که انشاءالله جز رشته‌های المپیکی ما هم خواهد بود، مسابقاتی که تحت عنوان رقابت‌های انتخابی در آسیای میانه اواخر ماه جاری برگزار خواهد شد، برای ما بسیار های اهمیت هست و مسابقاتی هم که اخیراً نمایندگان کشورمون چه در رقابت‌های فیدر در جمهوری چک چه در مسابقات جام جهانی در ماکو برگزار کردن و حالا مباحث مرتبط با انتخاب نفراتمون برای رقابت‌های گزینشی در آسیای میانه رو جویا خواهیم شد از جناب جمیل لطف‌الله نسبی، سرمربی محترم تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمون. آقای لطف‌الله نسبی درود بر شما، وقت جناب علی بخیر.
آقای لطف‌الله نسبی سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب نوروزی، جناب علی شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای اسدی بفهمید.
بله خب آقای لطف‌الله نسبی، فکر میکنم موضوع مهم این روزهای ما برگزاری مسابقات انتخابی برای حضور در کسب سهمیه المپیک بود. صحبت‌های ابتدایی شما رو میشنویم. فقط من به این اشاره بکنم که در این مسابقات 6 نفر، آقای طاهرخانی، آقای معدنکن، آقای امیرینیا، آقای دلواری، نیما علمیان و امیر حسین هدایی حضور داشتن. خب نوشادم که از قبل انتخاب شده بود. مسابقات هم همونجور که آقای نوروزی اشاره کرد از 28 اردیبهشت ماه در ازبکستان برگزار میشه. صحبت‌های شما رو میشنویم آقا.
در خصوص این مسابقات انتخابی باید خدمت شما عرض بکنم که ما در جلسه‌ای که داشتیم با حضور چندین نفر از اعضای محترم فدراسیون نماینده بازیکنان، دبیر محترم فدراسیون تنیسی، اعضای هیئت رئیسه، تصمیم بر این شد که با توجه به اینکه نوشاد از لحاظ رنکینگ جهانی شانس داره که انتخاب بشه برای المپیک و همچنین کسب امتیاز سهمیه ششم آسیا رو باز شانس داره و رنکینگ جهانیش هم بالا هست، نوشاد رو انتخاب بکنیم و برای بقیه بازیکنانمون یک انتخابی برگزار بکنیم، یک نفر از میان اونها انتخاب بشه و برای کسب سهمیه مسابقات ازبکستان اعلام بشه که مسابقات برگزار شد و نیما علمیان تونست با غلبه بر حریفانش مقام اول رو کسب بکنه و این انتخابی اولین بار نیست که انجام میشه. ما در مسابقات یوستون آمریکا جهانی، یوستون آمریکا هم با توجه به اینکه نیما نوشاد رنکینگ 1 و 2 بودن، ولی باز ما انتخابی برگزار کردیم. آقای هدایی در اون مسابقات انتخابی تونست انتخاب بشه و رفت در مسابقات جهانی هم شرکت کرد. یعنی میخوام عرض کنم مسبوق به سابقه است. اینکه عنوان میشه که ما به طور سنتی از رنکینگ جهانی برای کسب سهمیه المپیک اقدام کردیم به هیچ وجه اینجوری نیست. در دوره قبلی المپیک همه دوره‌ها ما انتخابی داشتیم. در دوره قبل هم نیما و نوشاد رنکینگ 1 و 2 ما بودن، انتخابی برگزار شده بود و در مسابقات انتخابی هم 1 و 2 ما بودن و اعزام شدن برای کسب سهمیه که اونجا نیما تونست در مرحله نیمه نهایی با غلبه بر نوشاد به فینال بره و در اونجا هم حریف ازبکش رو شکست داد و کسب سهمیه کرد. این دوره هم همین شکل بوده، هیچ اجحافی به کسی نشده، هر خوری در ارتباط با کسی انجام نشده، هر کسی میتونسته در این انتخابی انتخاب بشه. همچنان که معدنکن در بازی آخر که با نیم عالمیون داشت در گیم 5-3-1 جلو بود و اگر میبرد ایشون کسی مجرد میکرد در حضور در مساعت کسی سهمی.
خیلی ممنونم. حالا شاید نیاز باشه یه توضیحات بیشتری در این زمینه آقای اسدی از زبان آقای لطف‌الله نسبی بشنویم. خب قهرمان خوب کشورمون امیر حسین هدایی بعد از اینکه به هر حال این اتفاق افتاد و نیما عالمیان انتخاب شد به عنوان دیگر نفری که کنار نوشاد خواهد بود در مسابقات انتخابی، پستی رو در واقع ایشون منتشر کردن که قطعا خودتونم ملاحظه فرمودید که حالا ضمن تبریک به نیما و نوشاد و اینکه در واقع رقابت خودش و دو عزیز رو نشونه‌ای برای پیشرفت تنیس پرمیز در طی این چند سال ایشون قلمداد کرد و تبریک هم گفت حضورشون رو در مسابقات انتخابی، اما گله‌مندی‌هایی داشت از همین نحوه انتخابی که صورت گرفت. اشاره کردن به سلیقه نگاه کردن و حالا فرصت مناسبی است که حالا یه مقدار بازتر کنیم این مسئله رو، هرچند که هم برای ما به عنوان یک رسانه، به عنوان رادیو ورزش، هم برای مردم ما اون چیزی که از همه ارجحتر هست، پرچم کشورمون هست و بلند آواز شدن نام ایران، و خیلی ما دنبال اشخاص نیستیم. اما برای اینکه شفاف سازی بشه میخوایم راجع به این مسئله مداری بهتر و بیشتر صحبت کنیم. حالا شما فهمودید که همیشه همین گونه بوده و اتفاقات عجیبی هم نیفتاده. خب نسبت به دوره قبل به هر حال که نگاه اون سمت به سمت رنکینگ بود و رده‌بندی، و در اون زمان به هر حال نیما و نوشاد پیشرو بودن، خب اون تصمیمات گرفته شد در این دوره به هر دلیلی انتخابی برگزار شد. حالا به زعم خودم به معنی علاقمند دارم عرض میکنم، خیلی شفاف میشد این رو مطرح کرد که حالا با توجه به که تو این مقطع زمانی ما دنبال استفاده از بهترین نفر خودمون هستیم، مثلا به این جنبندی رسیدیم، کمیته فنی تصمیم گرفت، سرمربی تصمیم گرفت، فدراسیون تصمیم گرفت که انتخابی بگذاریم. هیچ اشکالی هم نداره، این در واقع اون کسی که باید تشخیص بده مصلحت تنیس روی میز و فدراسیونه، شخص سرمربیه. تا اینکه حالا مثلا ما بخوایم یه دلایلی رو بیاریم و به هر حال یه مقدار این کار گره بخوره. خدمت شما هستیم آقای لطفالله نصری، بفهمید.
ببینید عرض کنم خدمت شما که اولا در خصوص رنکینگ جهانی ما نمیتونیم فقط به رنکینگ جهانی استناد بکنیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما در رنکینگ جهانی میتونید با هزینه کرد بیشتر و حضور بیشتر در مسابقات رنکینگتون رو ارتقا بدید.
ولی در دوره قبل استناد شد آقای لطفالله نصری.
اونجا اون شرایطی که در اون زمان حاکم بود با الان کاملا متفاوته. نحوه برگزاری رنکینگ، یعنی نحوه احتساب امتیاز در رنکینگ در حال حاضر خیلی با اون دوره تفاوت داشت. ولی من دو محاسبه خیلی ساده رو انجام دادم، مقایسه میکنم بین متوسط امتیازی که نوشاد و نیما و هدایی کسب کردن که برای نوشاد 34 امتیاز هست از 11 مسابقه، هدایی 13 امتیاز هست از 16 مسابقه، و نیما 11 امتیاز است از 6 مسابقه. همین خودش میتونه بیانگر این باشه که شما با وجود اینکه در تعداد زیادتری از مسابقات رنکینگ شرکت کردید، امتیازتون با نیما تفاوت آنچنانی نداره. هدای 13 امتیاز، نیما 11 امتیاز. یک موضوع دیگه هم هست، هزینه هر امتیاز رنکینگ ما چقدر شده. برای نوشاد عالمیان 47 یورو هست، در هدای 113 یورو هست، در نیما 130 یورو. یعنی اگر دقت بکنین امتیازاتی که هدای گرفته متوسط امتیازات و هزینه کردی که شده به رنکینگ، نیما و هدای تقریبا در یک حول و حوش هستن و نوشاد اختلاف شد فاحشی داره و معنادار هست. ما تصمیم گرفتیم با تجربه این که نوشاد رنکینگ جهانی هم شانس داره، کسب اون سهمیه شیشم آسیام شانس داره، نوشاد رو انتخاب کردیم و برای بقیه انتخابی گذاشتیم. و ما نباید از این نقطه غافل باشیم که نیما در مسابقه جهانی واقعا بازی خیلی خوبی رو انجام داد، واقعا بازی خوبی رو ارائه کرد و نمیشه از نتایجی که نیما کسب کرده بگذاریم به دلیلی که رنکینگش عقب‌تر هست. ضمن اینکه ما این فرصت رو به همه دادیم، همه میتونستن در این انتخابی شرکت بکنن و حقانیت خودشون رو اثبات بکنن. ولی من وقتی ادعا میکنم که رنکینگ جهانی عالی فلان بیساره، آیا نباید در انتخابی که برگزار میشه بیام جز یک و دو باشم، یا نباید برم پنجم بشم؟ خب اینجا نشون میده که امتیاز رنکینگ جهانی نمیتونه ملاک باشه.
من فقط یه نکته رو کوتاه عرض کنم. ببینید آقای لطفالله نصری، اگه قرار باشه که امتیازات رنکینگ جهانی اهمیتی نداشته باشه، پس این همه فدراسیون‌های جهانی به قول معروف نمیان که این رو بهش استناد کنن یا یک مسیر رو براش درست کنن برای کسب سهمیه المپیک که یا مسابقات دیگر.
من اصلا زمین نیست که بخوام رنکینگ جهانی رو نادیده بگیرم.
قطعاً اهمیت داره آقای لطفالله نصری.
قطعاً اهمیت داره، بله. ولی این که شما چه جوری رنکینگ رو تست میکنید این هم اهمیت داره و فقط نمیشه به رنکینگ استناد کرد، اتکا کرد، بلکه بازی بازیکنات، نحوه ارزش اجرای تکنیک ها، تاکتیک هایی که دارن، همه اینها رو من به عنوان مربی میبینم و فقط رنکینگ جهانی رو.
قطعا فدراسیون آقای لطفالله نصری، قطعا فدراسیون مرجع تصمیم گیری، اصلا بحثی درش نداریم و به هر حال شما مسئولیت تصمیماتتون هم قطعا بر عهده خواهید گرفت و ازش هم دفاع میکنید. منتها من دارم میگم که یک مسیری رو اگه ما از قبل مشخص کردیم، درست یا غلط، اگه در 4 سال قبل مثلا انجام دادیم، خب بعد در 4 سال بعدم انجام بدیم. اگه هم قرار نیست انجام بدیم که اصلا انجام ندیم، یعنی سلیقه حاکم نشه بر در واقع ضوابط. اینو دارم عرض میکنم.
ببینید من اینو خدمت شما توضیح بدم. اگر فرض رو بر این بگیریم که در دوره